بسم الله الرحمن الرحيم. درس استاد سلطانی اللهم صل على محمد. 112 نه چه صفحه 181
اللهم صل على محمد.
معمولا بعد راهپیمایی آدم حال نداره صلوات بفرسته، اما الان نه. عرض کنم خدمت شما، رسیدیم به بخش آخر کلام شیخ تو مسقط اول. شیخ مطالبی رو که تو این مسقط بیان کرد دستبندی عقلی اولش داشت، بعدش نداشت. همه فروع رو هم بررسی نکردن، یعنی اگر البته جهت ملاکی مشخصه تو عبارت، لیکن همه فروع رو به تفصیل معلوم نکردن. حالا رسیدیم به این بخش که اگر اسقاط داشتیم، مسقطات میخوندیم، مسقط اول اسقاط خیار بود. اسقاط خیار یه بار بعد از ظهور القبر بود، یه بار قبل از ظهور القبر، یه بار بل عوض، یه بار بدون عوض. حالا رسیدیم به این که قبل از ظهور القبر اسقاط خیار کند. خب در مقابل اون قسم اول عبارت که اسقاط خیار بعد از ظهور القبر باشه، اونجا که بعد از ظهور القبر بود تفکیک کرد شیخ بلا عوضش چجوره، معل عوضش چجوریه. اینجا بعد برای هر کمیشون فروعی گفت. اینجا بعد در واقع قبل از ظهور القبر رو مستقیم شیخ میبرن سر اسقاط معل عوض. اسقاط بدون عوضش رو مطرح نمی کنن. و همین سبب شد بعضیا بگن که اون اول کار ما دست ببریم تو عبارت، بگیم اون که اول شیخ مطلق گفت لا اشکال فی صحت الاسقاط، اونجا داشت کل بدون عوضها رو میگفت مع العلم به مرتبت القبل اول عبارت. اما خب این دفعه اونم زیر مجموعه یه خط بالاییشه که اون خط بالاییش بردتش تو خصوص بعد از ظهور القبل. بالاخره عبارت همه فروع رو مسلم دستبندی شده به ما تحویل نمیده. اینجا از نوع مطالبی که میاد معلوم میشه که بله دعوا سر معل عوضه. پس بعد قبل از ظهور القبر اسقاط کند، اونم بالعوض، یعنی واقعا این اسقاط رو در قبال یک مبلغی قرار بده یا یک وجهی قرار بده. خب شیخ میفهمد که خب اینو که اینم جایزه. البته باز معاوضه اینجا از نوع صلح مثل بحث قبل، دلائل عامه ما هم مثل از صلح جایز بین المسلمین و اینها میتونه اینجا رو بگیره. حالا حالا یا اوفو بالعقود یا، اما شیخ میگه سه تا اشکال باید برطرف کنی تا مسئله حل بشه. اشکال اول شیخ میگه قبلا هم خوندیم آقا این نشه اسقاط مالم یجه، اونو تو خیار مجلس هم داشتی، اولین بار که اسقاط خوندیم تو خیار مجلس همین بحثا مفصل تر شد. چرا اسقاط مالم یجب نشه؟ خب هنوز ظهور القبری اتفاق نیفتاده که بخواد خیار جاری بشه. این برابر مبنای کسانی که ظهور القبر رو علت ثبوت خیار میدونن. خب شیخ میگه اگه برای مبنا حلش کنیم خود به خود با مبانی دیگه همه چی مشکل حل میشه. اونایی هم که مجرد القبر میدونن مشکلی براشون پیش نمیاد اگر ما بتونیم اینجا حل کنیم، چون اونایی هم که مجرد القبر میدونن بالاخره ظهور القبر نه شرط اعمال قبر میدونن. لب متوهمه که توهم بکنه بگه بالاخره این ظهور قبرم یه دخالتی داره. ما اگه اینجا تونستیم مشکل حل کنیم دیگه همه فروز مسئله مشکلشون حل میشه. خب شیخ میگن که خب ما قبلا گفتیم وجود مقتضی کافیه، وقتی مقتضی موجود باشه اسقاط دیگه اسقاط مالم یجب و مالم یوجد نیست، همین که مقتضیش موجوده کفایت میکنه برای ما. مفصل بحث کردیم همون جواب اینجا بدیم. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای دو تا مثال میزنه. گفتم این موقع این رو عرض کردم دوباره یادآوری میکنم، اسقاط مالم یجب خب باطل، اما یه چند مورد اجماعی تو فقه داره. بعضی ها که نگاهشون بیشتر توقیفی است به این موارد، اقتصر و علا تلک الموارد فقط، فقط همون چندتایی رو که مشهور قبول کردنه قبول میکنه، مثل علقه متاعک فی البحر و علیه زمانه، یا مثل براءت از زمان طبیب. یک دو سه تا مورد مشهور داره تو فقه. اون براءت طبیب یکی دو تا روایت هم داره، بعضی ها به استناد اون روایات تؤمناتی تو روایت پیدا میکنن، توسعه میدن به بیشتر از اون موارد، که در واقع از جهت اصولی اگه بخواید نگاه کنید به فرمت فکری این دو دست آدم، اون دست اولی ها تمسکشون به دلیل لبی اجماعه، این دومی ها که میخوان توسعه بدن طبعا باید ساختار فکرشون این بشه که دلیل لفظی رو با شهرت عملیه بخوان حجت کنن، اینو اجماعه رو حکم شهرت عملی بش بدن برای دلیل لفظی، که دلیل لفظی معتبر بشه، که بعد وقتی دلیل لفظی معتبر شد به برکت دلیل لفظی اگه مناطی توش پیدا بشه بتونن به بعضی موارد دیگه سرایت بدن. این دوتا مدل. یه مدل سوم دیگه ای هم وجود داره آقا سید عزیز، میگیم آقا اصلا اینجا اینا ادله امضا هست، اینا مناطشون منات عقلائیه، توقیف نیست. اجماع فقها ما هم مال اینه که اندل عقلا اسقاط مالم یجب در جایی که مختزیش موجود باشه صحیحه، اندل عقلا ولم یرد اشارع او کفایت میکنه برای این. در سبک سومه از شیخ سه سبکشو دیدید، از شیخ مکاسب سه سبکشو دیدید. یه جاهایی میسته میگه آقا اصلا من همه حرفایی که زدم علی ما هو المشهور بود و الا پیش من مناتم ادله امضا و صدق ادله امضا با تبادرهای عرفی، وقتی عرف من بگه جایی دیگه پیاده کرده، گفت مثلا عرف من بگه که آقا معاتات بیعون به دعوا که اونها بیعن عرفن، صدق احل الله البی میگیرتش، من کاری به بقیه هم؟ میگه بابا بقیه تمسک، میگه بابا اصلا تمسک بقیه برای من مهم نیست اینجا. چرا؟ چون بحث امضائیه، بحث عرفه، بحث عقلائه، بحث تعبد نیست که من بخوام از توقیفات مشهور استفاده کنم بگم وصل الیهم دیل لم یسل الینا. این شیخ یه جاهای اینطوری حرکت کرد، سومیه. یه جاهای علی ما هو المشهور حرکت میکرد اما دلیل پیدا میکرد، شو اجماع مشهور رو به کنار دلیل برای توسعه دلیل استفاده میکرد، مثل اون روایات و ادله ای که مثلا برای جعل مثلا عوض فی کوز الحمامی داشت شیخ می آورد عبارت ها رو، بعض وقتا هم واقعا مشهور و عمل میکرد، توقیفی میگفت آقا مثل کجا تو همون معاتات ایاتون باشه، گفت آقا اجماع محقق کرکی گفته که تن لزوم نیاز به لفظ داره، پس جایی که لفظ نیست لزومم نیست، بخیر توقیفی باش معامله میکنه، میگو اجماع قدر متیقن داره، قدر متیقنش صرف و لفظه، لذا من اگر لفظ داشته باشم ولو حاوی شرایط معتبره نباشه برای من لزوم رو میاره، چون دیگه نقض اجماع محق کرکم. میخوام عرض کنم شیخ از سه مدلش استفاده میکنه، شما باید آخرش معلوم کنید شیخ میشه وجه شاهد جمعی تو عبارت شیخ مشخص کرد، مثلا شیخ بگه من منات اصلی خودم کار با ادله امضاه، لکن اعود و تای دیگه مماشاتن للقوم استفاده کنم، مثلا جای عبارتی پیدا کنیم، شاهدی باید ما برای این جمع پیدا کنیم. و کیفکم حالا در اینجا پس شیخ با این امثله ای که مثال میزنه، من این توضیح برای چی گفتم، این دوتا مثال رو که شیخ میزنه دوتا مثال از جاهای مجمعان علیه فلفقه هم، که اگر شیخ بخواد این روا ما نحن فیه رو عطف به او دوتا بکنه آیه تعبیه نتیجه میگیریم، پس شیخ قطعا از بین این سه مدلی که گفتم یکیش منتفیه برای شیخ، کدوم اونی که ما بر موارد اجماعی فقه اختصار کنیم منتفیه، یا باید بگیم شیخ که داره تعدی میکنه روایات قبول داره مثل روایات براءت طبیب و این اجماع و شهرت رو مصحح عمل به اون روایات قرار میده، از اون روایات مناتو میگیره داره توسعه میده، یا داره به ادله امضا عمل میکنه. اما صرف اجماع محض برای اینکه ما نحن فی برش عطف کنه کافی نیست، یعنی اون دو مورد اجماعیه، اما خب باید عمل کنیم به مورد اجماع. واقعا در این جایی که موضوع بحث ما با اون دو موردی که شیخ میگه واقعا تفاوت داره، میشه اصلاح حکم موضوع الله موضوع ناقه، ما دلیل لفظی هم بود نمیتونستیم عمل کنیم، فکر به حال اینکه اجماع. پس باید بگیم شیخ در اون ادله لفظی مناتی میبینه که اون منات را این میداند که اسقاط ما لم یجب عند وجود المقتضی صحیح شرعا، یا باید بگیم شیخ داره امضایی عمل میکنه، میگه آقا عند العقلا کافیس و اروبات هم ارشاد به همین حکم اوغلاء مثلا. یکی این دو تا توضیح. حالا اون دو مورد چی هست؟ مورد اول از کتاب الودیعه، اگه بعد عقد الودیعه ودعی امینه و تا تفریط نکرده زامن نیست، این مسلم. یک دو، اگر ودعی تفریط کند در نگهداری این ودیعه، به مجرد تفریط، عنایت کنید این یکم خفا داره، به مجرد تفریط آقای قلایبامی، آقا به مجرد تفریط اثر، نه عقد ودیعه ها، اثر عقد ودیعه که عدم زمان بوده منتفی میشه. پس اگر الان تفریط کنه، از حالا به بعد دیگه باید چارچشی حواسش به ای بده، اگه گوشه ابروش مشکل پیدا کنه زامنه. اگر تفرید نمی کرد زامن نبود، اما چون الان تفرید کرده و اثرش برداشته شده، این دیگه خطرناکه. الان دیگه این نارنجه که زامن کشیده است، حواست رو باید بدیم منفجر نشه، اینطوری میشه. خب حالا اونجا برای دوباره اسقاط زمان یه بحثی پیش اومده، محقق هلی فرمود دو راه داره. از محقق به بعدم این ماجرا اینطور منظم بیان شده، قبلش یه چیزایی هست اما محقق خیلی دستبندیش کرد رضوان الله علیه. گفت که آقا دو تا مسقط برای زمان ما داریم. یک، دوباره عقد ودیعه جدید بسته بشه، یعنی هر چی بود گذشت دوباره از اول احداث سبب کنیم. احداث سبب که شد دیگه با مالم یفرط امینون لیسا به زامنه. دو، این عقد ودیعه اول اسقاط کند زمان اندت تفریط رو برای ما سیعتی، بگه من باید عقد ودیعه رو میبندم اما به ای وجه من الوجود زامن نیستم، هم اول اسقاط کنه. این شیخ میگه اسقاط مالم یجبه، فقها قبول کردن. البته این بخش تو ودیعه سازمان و انتظام دادنش از محقق حلیه، اما اصل مسئله اجماعی، چون شیخ طوسی هم همین مسئله رو تو ودیعه طرح کرده.
سبب مقتضی وجود داره؟
من الان که دارم عقد میبندم با شما، این داره میاد دستم، درست شد؟ مقتضیش چیه؟ مقتضیش اینه که من الان اینو میخوام به امانت نگه دارم.
چون شما ودیعه دارید میگیرید، یعنی میاد امانیه، پس عقد سبب مقتضی برای زمان نیست که من بخوام اسقاطش بکنم.
نه،
تفریطه که بعد میاد سبب،
قبول دارم مقتضی او تفریطه هم اینه که این دست من به عنوان امانته،
خلاف عقد بی که من خیال واقعا سبب،
فرمایشتون قبول دارم، عنایت کنید، خواهی خیلی دایرش وسیع کنی، گلگشادش کنی. بگیم همین که شما داری اینه نگه میداری پیشت امانت، این مقتضیه برای اینه که بعد حالا تفریط بکنی یا نکنی، که اگر تفریط کردی زمانی بیاید یا نه، همین مقتضیه کافیه برای اسقاط. این مسلم. یک مورد دومی که شیخ میگد، معاملات فعلی عقلا، میگه آقا من این ماشینه بتونم آهن پاره دارم بهت میفروشم، فردای چیزی اتوش در اومد گردن من نیست، براءت از عیوب محتمله مبیع، درست شد؟ خب دو دوستان عنایت کنید یه نکته در مورد این دومی بگم. اگر شیخ میخواست مشهوری عمل کنه، یعنی حداقل موارد اجماعی رو بگه، بعد حمله مورد بحث ما رو بر اون موارد مشهور فقه، بعد اینجا مثل المتاف البحر و علی زمان اونو مثال میزد، چون مثال مشهور برای بحث زمان ما همین دوتاست، ودعی و المتاف فی البحر. شیخ که براءت از عیوب و مثال میزنه، این خودش محل نزاع مثل ما نحن فیه ما. چرا؟ چون این بازگشت به بحث خیار عیب داره، براءت از عیوب محتمله. این دوباره ما انشاءالله خیار عیب که برسیم همین دعوار مثل قبل پیاده میکنیم، میگیم آقا عیب به مجرد العیب خیار ثابته یا بعد از ظهور العیب. حالا اگر قبل از ظهور العیب اینجا اسقاط کنه چه حکمی داره؟ میشه دقیقا طابقا نعل به نعل بحث ما. این که شیخ اونو مثال میزنه اینجا، یا بگیم مثلا یه سهویه، یا بگیم نه به نظر شیخ توی اسقاط براءت از عیوب محتمله و اسقاط زمان اونجا این کنه مسلمه تو بحث عیب. شیخ داره میگه قبلم فکذالک، ظاهرا شیخ اینطوری دیده، چون اونجا که اینجا مولا تو عیب میرسیم شیخ میگه مسلمه که اشکالی بهش وارد نیست. اینا نشون میده که شیخ از این مثال و این مطالبی که گفتم، حالا با این نگاه کنیم، نشون میده که انه جناب شیخ رضوان الله علیه اصل اسقاط مالم یجب را در جایی که مقتضی موجوده صحیح فلفقه میدونه، نه بالاجماع المختصر علی اون موارد معدوده. قاعده شو مسلم میدونه تو فقه که اسقاط ما لم یجب عند وجود المقتضی صحیح معتبر بالحجه المعتبره ثابت شده تو فقه. مسئله صرفا یه اجماعی که تو دو سه مورد باشه نیست. اینو هی دارم تأکید میکنم، چون مواردی که امروز ما تو معاملات جدید داریم و خیلی جاها از نوع اسقاط مالم یجب میشه، با این توضیحی که میگم حل میشه دیگه. اون موقع برای اسقاط مالم یجب دنبال دلیل نمیگره، ولی خیلی از چیزهایی که تو بیمه ها وجود داره، توی مبایعه نامه ها وجود داره، تو عقود مبادله ای فعلی وجود داره، خیلیاش که براءت ذمه درست میکنه، اینا از نوع اسقاط مالم یجبن. تمام شد، بخونیم همیت اشکال اولو بخونیم، بعد بریم به دوتا اشکال بعد برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما اسقاط هذا الخيار، اسقاط خيار قبل. خب قیودش ببینید آقا، بعد العقد قبل ظهور، بعد العقد مسلم این مقسم هر دو قسمای ما، قبل ظهور القبل، قبلا بعد ظهور القبل خوندیم، گفتم یه قید دیگه اضافه بش بکنید مع العوضه. از کجا فهمیدم مع العوض؟ اشکال اول اعم بودا، اشکال سوم که میرسیم تو اشکال سوم مع العوض بودن آشکار میشه. بعد شیخ ظاهرش هم اینه که اشکال سوم داره رو همین بحث پیاده میکنه، میگه اینجا سه تا اشکال داریم، لذا اینجا رو به قید بالعوض زدیم. دارم من عرض میکنم خدمتتون، عبارت دغدغه داره این دو صفحه، یعنی اول عبارت رو میشه دستکاری کنیم که بلا عوض بیاد تو بحث، میشه هم آخر عبارت دست، بالاخره باید عبارت دستکاری بکنیم، این مسلمه، یه جایی باید بشکه اینجا تا قصه درست بشه.
شیخ اون آخر منظورش اینه اگه با عوض باشه این اشکال،
من همین دارم میگم، حالا با توجه به این توضیح که یا باید صدرش دستکاری کنیم یا باید زید، ممکنه هم کسی بگه الان شیخ منظورش اعمه، اعمش دو تا اشکال داره، بالعوضش سه تا اشکال داره، ممکنه هم کسی اینطوری بگه، ولی امروز سهلون میگم عبارت دست جوندار نیست، منظم نیست، آخرش ما باید یه جاییشو یه تکونی بدیم تا این قصه درست در بیا. حالا ولی امرو الیکم که کجای عبارت تکون بدید، البته انصافا حکم مسئله واضحه، یعنی اونجایی که ما داریم بدون عوضشو بحث میکنیم حکم مسئله دیگه واضحه، شاید هم به وضوح هیش افترهش نکرده، مقام مقام فتوا نیست که بگیم ما داریم همه فروزه میگیم که فتوامونو توش معلوم کنیم، حالا تو چی داره؟ فظاهر و ایزن جوازه، اینجا هم حکم جوازه. خب حالا سه تا اشکال، اشکال اول ولا یقدح لا یزر، عدم و تحقق شرطهی، هنوز شرط خیار یعنی ظهور قبل محقق نشده، بناء علی کون ظهور القبل شرطا لحدوث الخیار، پس معلومه با مبنای دیگه مشکل حله، لکن اگه این حل کردیم که با مبنا دیگه هم هیچ چی واقعی نمیمونه، هیچ انقلتی هم باقی نمیمونه. خب لا یزور، پس آقا اشکال اول حلی بگید، اشکال اسقاط مالم یجب است. چرا؟ جواب قلتو از یکفی فی ذالک، کافیست در این اسقاط خیاری که هنوز شرطش محقق نیست، تحقق سبب المقتضی للخیار، اون سببی که این چنین صفت دارد اقتضا دارد برای این خیار ما. خیلی خوب. خب اون سبب چیست؟ حالا معناش میکنه و هو الغبن الواقعی، غبنه. و ان لم یعلم المغبون به اون غبن، که هنوز عالم نشده، همین که غبن هست. و هازا کافن فی جواز اسقاط المسبب قبل حصول شرطه، همین هازا همین مقتضی کافیست برای جواز اسقاط.
مقتضی قبل، درسته؟ قبل که ما نمیدیم مثلا رفت بگیم،
نه سببش کافیه که عقده، ببینید قبل که ما
نمیدیم رفت بگیم،
نه فلسفه بگیم، آره عرفی بگیم، نه شیخ میگه عرفی که بگیم کافیه، عرفی بگیم کافیه، عرفی میگیم آقا قبلی موجوده ها؟ اشکال دوم ماست. فهمیدم میخواد اگریش کنید قضیه شرطش، اشکال دوم رو میگیم. فهمیدم چی دارید میگید. نه علا فرضی که موجوده داریم میگیم، فعلا فرض کنید یه جای اشکال اولو به محدودش عمل اشکال کنیم. فرض کنید قبل موجوده عالمه به قبل نیست، فرض کنید قبل موجوده عالمه به قبل نیست، حالا اسقاط درسته یا نه؟ اشکال میخوام تو مده اشکال اول بیستیم. بله اسقاط مالم یجب است لکن صحیح ها، خب میشه اشکال دوم. حالا دوم میرسن
اصلا فرض مسئله ما نشتیم، اگه که ندونه قبل
نشتیم میشه بعد علم دیگه. نه آقا میگه الان نمیدانم، میخوادم اسقاط، میگه ایشون داره حرف خوبی میزنه، میگه اوغلایی حرف بزنید، ما که تو نظام اوغلا که ثبوت نداریم، ما ایم و اثبات.
اگه میدونست که میشد بعد علم،
نه ایشون
شما دیگه اصلا فرض فرضی نداریم. چون اگه بگی
چرا نداریم، داریم نه اول بذارید ببینم، همچی فرضی که اشکال ایشونو میگید. خب جواب اشکال ایشون درسته. چرا درسته؟ اتفاقا ما تو خارج هر وقت داریم رو زمین خدا حرکت میکنیم، وقتی میخوایم اسقاط کنیم، میخوایم اگه قبلی موجود باشه اسقاطش کنیم، ما که نمیدونیم قبل موجوده یا موجود نیست. رو زمین خدا این شکلیه، منم الان دارم میگم حرفتون درسته، شیخم میگه من موقعی فتوا میدم که سه تا اشکال حل کنم، اشکال اولم اسقاط مالم یجبه، اسقاط. حالا من گفتم آقا فعلا اینو نگید اشکالو، اشکالو یه جور دیگه بگید که فعلا اشکال اول پیش بیاد جوابش بدیم، بعد به اشکال دو برسیم همینو بگیم جوابش بدیم، به اشکال سه برسیم عوضو حل کنیم، بعد که همش حل کردیم میگیم مصالحش درسته، پله پله میریم جلو، لبس فوق لبس، گام به گام داریم افزایش میدیم، فعلا اشکال اول تمام شد. هازا کافن فی جواز اسقاط المسبب قبل حصول شرط، همین که مقتضی باشد کفایت میکنه. حالا مثال بزنیم، مورد اول که ابراء المالک الودعی المفرط عن الزمان،
همون
اول عقد گفتن، اون بخشی رو داره میگه که محقق فرمود دو تا رو برای اسقاط این زمان دو راه داریم، راه این که دوباره عقد جدید ببنده، این فعلا محل بحث ما نیست، کتاب الودیعه بحث بشه، این که همین الان اول عقد اسقاط کند، ابراء ذمه کند، اونم اشکال نداره، این دومیش میشه شاهد ما دیگه. چی مثال بعد؟ که براءت البائع من العیوب، عیوب المحتمله الراجعه الی اسقاط الحق. مفاد براءت از عیوب چیست آقای شریعتی؟ اسقاط حق خیار عیب. این داره هم اول معامله خیار عیبو اسقاط میکنه، اون حقی که المسبب عن وجودها، وجود این عیوب قبل العلم بها، قبل از علم به عیوب. گفتم دقیقا طابقا نعل به نعل بحث خیار قبل، تو خیار عیب هم همین شکل میاد، که حالا شاهد آوردن خیار عیب برای اینجا لا یستقیم ممکن ان استشکال و علی، مگر به یه معنا بگیم شیخ تو صناعت فقهیش خیار عیب رو در این بخش حکم مسلم فلفق میدونه، بعد چون از هر و اوزه خیار عیب قبل میشه، داره او رو به عنوان شاهده برای خیار عیب، خیار قبل معنا میکنه. تمام شد، بریم اشکال دوم. دوستان عبارت شیخ تو اشکال دوم، گام به گام عرض میکنم، عبارت شیخ تو اشکال دوم، تیترش، سر بحثش غلط اندازه. ببینید عبارتو، ولا یقدح لا یزر فی المقام عیزن، عیزن اشکال بعدی چی؟ کونه اسقاطا لما لم یتحقق. خود ای عبارت خب میگه همون اسقاط مالم یجب، اثبات مالم یثبت، اثبات مالم، اسقاط مالم یوجد، اسقاط مالم یتحقق، ستاش یه عبارته. خب که همون اشکال قبلی است که کلمه‌ای که شیخ توش به کار برده غلط اندازه، اما از عبارت معلوم میشه که شیخ منظورش چی از این عبارت اسقاطا لمالم یتحقق. خب لم یتحقق یعنی لم یوجد، یعنی لم یثبت. اونجا هم لم یجب یعنی لم یثبت، لم یوجد. کلمه ها غلط. حالا بعد من یه فائده ای دارم برای این، لعل شیخ این نکته که من بعدن میگم مد نظرش هست و این لطیفه ایه که شیخ با همین عبارت این رو میگه، یعنی خود اینجور قلم زدنش چند نکته ای توش باشه، نه از اهمال و قفلت است، نه نکته ای چند میشه تو برای عبارت پیدا کرد که برای اون موقع مطلب رو دقیق و لطیف میکنه. ممکنه ممکنه کسی بگه نه و بگذره. نه اونجا هم مالم یجب یعنی چی؟
مالم یجب یعنی سبب خیار.
نه او جواب مال، اول اشکال، اثبات مالم یجب باطلو، اسقاط مالم یجب یعنی چی؟ اسقاط مالم یثبت.
بخوا نه
فرحه کنه خب بنامن علا خور زبور حق نه شر
تنده تطبیق ما بر ما نه نفیم اونجا در فرض میکنه قبل هست
شیخنا شیخنا
اینجا اصلا نمیدونه قبل
نه حالا اشکال اینی که شیخ تو توضیح مشکل حل میکنه. بله عبارت کلمه اسقاطا لمالم یتحقق این کلمه رو ما باشیم و این کلمه چی ازش میفهمیم؟
این اصلا قبلی رخ نداده یتحقق
یعنی قبلی محقق نشده. خب همین اشکال قبلی هم همینه، اشکال قبلی هم که میگیم اسقاط مالم یجب فلفه یعنی اسقاط مالم یوجد، اونم همینه. از توضیحه که ما یه چی دیگه میفهمیم، دارم کلمه رو عرض میکنم، تیتر رو میگم، اون تو توضیح میاد الان میگیمش. خب حالا اشکال چیه؟ اشکال چیه آقا؟ خلاصه اشکال، حالا عنایت کنید حواسا با من باشه، دوباره سرا بیاد بالا. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه اصالت و تنجیز داریم، اصالت و تنجیز موضوعش عقود، ایقاعات، معاملات، موضوعش چیه؟ موضوعش جمیع معاملات. اصل این است که معاملات معلق نباشن، اصل این است که معاملات معلق نباشن، این از شروط صیغه بوده. صیغه باید منجزاً انشاء بشه. همون جایی که صیغه رو بحث کردیم یه بحث دیگه پیش اومد، این مال ماهیت المعامله است و مال صیغه است. یعنی ماهیت معامله مشروطه و معلقه طبیعتاً ثبوتاً مشکل داره، یا صیغش اگر معلق انشاء بشه مشکل داره. خب در ایقاعات که این قطعا مسلمه، چون در عقود مثلا اونجایی که ما اومدیم گفتیم که در عقد ما تا قبول نداشته باشیم اثر نیاد نمیاد و نداریم، اونجا یک نحوه تعلیق بر انشاء با سوار میشه. این اگر کسی گفت فعل بی فعل با اما عقده، بعد اون موقع میگه فعل با که تملیک اتفاق افتاد تا قبول نیاد اثر نمیاد، بعد اون موقع یه نه تعلیق تو عقود فرض میشه که مثلا اینی که الان توضیح دادم این مبنا محقق خوییه، مثلا محقق خویی سعی میکنه اینو حل کنه، مرحوم صاحب مقابیس سعی کرد اینو حل کنه، شیخ ازش نقل کرد. اما اگه تو ایقاعات چون فعل یک طرفه، اثر مستقیما بلا فاصله بر فعل او بار میشه، لذا تو ایقاعات وضوح تنجیز خیلی زیاده، لذا اصالت و تنجیز تو ایقاعات پرملاتره. به مجرد یه ذره تکون ممکنه بگیم این خلاف اصالت و تنجیزه، اما تو عقود با یه توضیحی باید بگیم اصالت و تنجیز رو. خب حالا در ما نحنو پس ما یه اصالت و تنجیز داریم، یک. دو، در ما نحنو فی میخواییم اسقاط کنیم. اسقاط ایقاعه، فعل منه، میخواییم اسقاط تو حقی، ها؟ حق ساقط بشه، میشه فعل من و ایقاع. به خاطر اصالت و تنجیز باید با اسقاط تو حقی، حق موجود اسقاط بشه. حالا اگر ما باشیم و خارج، ما باشیم و خارج تو فضایی که قبل ظهور القبل نست، قبل ظهور القبل ثبوتاً دو فرض داره، ثبوتاً دو فرض داره، قبلی باشد و من خبر نداشته باشم، قبلی نباشد که من خبر نداشته باشم، درست شد؟ اما اثباتاً چی؟ یه فرضه، اثباتاً اینه که من عند عدم العلم بالغیب ندارم اثبات قبل میکنم، و چون نمیدونم ثبوت چه خبره مجبورم یه قضیه شرطیه به کار ببرم، بگم ان کان الغبن موجودن فاسقط تو حقی. وقتی اینطوری شد میشه تعلیق. پس مفاد اسقط تو حقی ولو به ظاهر جمله تنجیزی است، اما فی الواقع مراد جدی متکلم حذرا من حمل کلام الحکیم علی الغلط، باید بگیم این جمله جمله شرطی است. اینا یه اجزایی که گفتم اینا برای دفع یه سری اشکالات ها، این توضیح که دارم میدم نمیخوام توضیح واضحات بدم، خسته نشید، دارم این واژه ها رو استخدام میکنم، شما برید تو حاشیه بخونید، بعضی ها رو دفع میکنه. یعنی اشکال چجور شکل میگیره؟ با همین قواعدی که گفتم، عقلایی، این کلام از قط و حقی که جمله حملیه است تبدیل میشه به یه جمله شرطیه، فی الظاهر تنجیزه، فی الواقع تعلیقه. خب و تعلیق و باطل و دلیل اصالت و تنجیز
اسقاط
ایقاعه. ایقاعه گفتم اگه عقدم بود باید درستش میکردی، فکیف به این که ایقاعه
مسبب از همون زمان مالم جدید؟
نه نه نه، زمان مالم جدید حیث ثبوتی داشت، اینجا این اشکال دوه. یعنی حتی اگر اون مشکلم حل کنیم تو مقام گفتار سیقت نمعلقه، تو میگه آقا جواب میدی، میگه من از قط تو حقی سیغم منجز گفتم، گفتم نه، الان با این توضیحی که گفتم به دلالت تنبیه باید بگم این کان القبن موجوده،
چون زمان مالم یجبه من مجبورم دلالت تنبیه.
نه او یه حیثه اشکال، یه حیثه ای اشکالش کبرای، یه اشکال اصالت و تنجیزه، کبرای او اشکال عدم حجیت اسقاط مالم یجبه، دو حیثه اشکاله. نه این که دوتا نگید معال منطقی بگید، این که این دوتا سر یه موضوع دوتا پیاده میشه، از جهت منطقی حد وسط که متکرره، دلیل متکرره، دوتا حد وسط، الان یکی مسئله اصالت و تنجیز، یکی مسئله اسقاط ما. الان با قدمی که گفتم اصلا دعواه که اصالت و تنجیز مال ماهیت معامله است یا مال صیغه است، ما تو شروط صیغه گفتیمشه، لذا اصلا محال ای با محال او، معال ای با معال او، حد وسط ای با حد وسط او فرق داره، این یه نحو اثباتیه، اون یه نحو ثبوتیه. البته ممکنه علا بعض المبانی اینا به یه جا برسن، مثلا کسی اصالت و تنجیز رو سر ماهیت ثبوتی و معامله تقریر کنه، ممکنه بره به او برسه، بالاخره دو تا حد وسطه. اما یه چیزی اضافه کنید، یه چیزی اضافه کنید، بگید بالاخره این دو تا اشکال دروی یه سکن، یه معامله ثبوتش مشکل اسقاط مالم یجب پیدا میکنه، اثباتش مشکله، یعنی صیغش مشکله، تنجیز و تعلیق پیدا میکنه، و شما تا دو تا رو با هم حل نکنی این معامله زنده نمیشه. شاید هم همین نکته عنایت شیخ باشه در اونجور تعبیر، بابا اینا دو پلن، اگه من یکیشم تعیین نکنم افتادم، یعنی این دو اشکال یه اشکال مرکبه، نه دو اشکال، دو پله اشکاله، که اگر این پله یکیشم خراب بشه آخرش من زمین میخورم. خب عرض کنم خدمتتون، مرحوم شیخ رضوان الله علیه جواب میده، قد تقدم منا که اصالت و تنجیز دلیلش اجماعه، اجماع دلیل لبیه، به قدر متیقنش عکس میشه. و هنا قدر متیقن و لعصالت تنجیز و موردنا خارجون از قدر متیقن. این خلاصه یه جوابشه. دوباره بگیم آقا، اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی به قدر متیقنش عکس میشه. هنا قدر متیقنی داریم برای اصالت و تنجیز که محل بحث ما خارج از قدر متیقنه. خب میگیم آقا ببینیم چه جوریه. شیخ میگه همه اینا رو من قبلا گفتم، آنه الان. شیخ میگه آقا گاهی اوقات شرطی که در معامله یا در صیغه میخواد اخذ بشه یه شرطیه که یمکن ان یوجد و یمکن ان لا یوجد، یمکن ان یوجد و یمکن ان لا یوجد. مثلا مجیء زید، مثلا بعتو که هازه، مثلا هازه السلعه اذا مثلا جا زید، مثلا زید ممکنه بیاد ممکن نیاد، اسپانیست. شیخ میگه این قطعا خلاف اصالت و تنجیز و باطله، این قدر متیقن از اون اجماع بر صح بر اشتراط تنجیز. گاهی اوقات شرط ما، عنایت کنید، گاهی اوقات شرط ما چیزی خارج از مفاد عقد نیست، از شروط صحت عقده. مثلا یه مثال عرفی بزنیم، بهش میگه اعتقد تو که ان کنت مملوکی، اگه تو ملک من باشی آزادت کردم. یا اصلا بعتو هذه السلعه ان کانت السلعه لی، اگه این سلعه مال من باشه. لا بیع الا فی ملکه، لا عتق الا فی ملکه. اصلا صحت مفاد عتق، عتق بیع عقد، دوتا رو مثال زدن، صحت مفاد عتق، صحت مفاد بیع مال وقتی است که این مملوک باشه. پس اشتراط مملوکیت چیزی رو اضافه نکرده به معامله، یه شرط خارجی نیست. اگه این مملوک باشد اعتقد تو درسته، چه تو بگی ان کنت مملوکی چه نگی. اگر مملوک نباشد اعتقد تو غلطه، چه تو بگی چه نگی. چه این بیع تو درسته اگر این مملوک تو باشه سلعه، چه بگی چه نگی. غلط به تو اگه مملوک تو نباشه، فضولی اون موقع یا هر چیز دیگری. اما خب شیخ میگه آقا پس قیودی که این جور به مفاد معامله، به اجزاء درونی ماهیت اون معامله ای که صیغه داره او رو انشاء میکنه برمیگردن، این چنین قیود اینا خارج از مورد اجماع بر بطلان شرط، بر بطلان تعلیق، اینا اومدنشون مضر نیست. خب اینی که گفتیم از همینجا شیخ میگه آقا خیلی از مواردی که اصالت و تنجیز نمیتونست اونا رو بگیره و ما گیر داشتیم باشون حل میشه تو فقه. اصالت و تنجیز شالله خودش رو که خواستیم قاعده بخونیم، یکی از قواعد فقه قاعده های معاملات اصالت و تنجیزه، اونجا موارد رو یکی میخونیم. مثلا محتمل الزوجیه رو آدم طلاق میده یا شک میکنه طلاق قبل، انعقد ام لا، به شرط اینکه حالا استصحاب نداره یا چی دوباره صیغه طلاق دوم جاری میکنه. این طلاق دوم به شرط اینه که او زوجه باشه، الا انت تکون زوجتن، اون موقع انت طالق درسته. یا الان همین مثالی که در مورد عبد زدیم، مشکوک الحریه و مشکوک الرقیه است، اتقش میکنیم که قطعا اثر حریت برش بار بشه. این قضیه شرطیه است، ان کان رقن فهو معتقد، توی داریم میگیم. و از این جور موارد تو فقه ما داریم که ظاهرشون تعلیق و با اصالت و تنجیز سازگاری نداره باید حلشون کنیم. حالا که اینو گفتم یه نکته اضافه کنم حیف نشه. دوستان یادتون شرح لمعه که میخوندید، همین طلاقی که الان من مثال زدم، شما تو طلاق یه مطلبی از شیخ طوسی شهید ثانی نقل کرد، خودش هم بهش فتوا داد و گفت مشهور بهش فتوا میدن، اونم این بود لا ینعقد الطلاق معلقا. بعد شهید شرطش کرد، تفسیر شرحش کرد، شهید اول اینو گفت، شهید ثانی شرحش کرد، گفت معلقا على وصف او شرط، معلقا خلافا لاصالت التمجيز، گفت لا ينعقد الطلاق معلقا، طلاق معلق باطل. چرا؟ به خاطر اصالت التمجيز. شهید ثانی گفت دو تا مطلب ازش خارجه، یک علا شرط باطل، دو علا وصف باطل. بعد گفت فرق صفت و شرط چیه عند المشهور از فقها؟
صفت وجودیه مستمر،
گفت صفت موجود میشه، بری بالا به پایین موجود میشه. گفت انت طالق امکانت الشمس و طالعه، میاد خورشید میاد، شک نکن، یعنی تو باید بری خونه آقات، طوریه دیگه سیغش، چون مگر قیامتی بشه خورشید، ولی خورشید هر روز میاد. اما شرط رو گفت مثل مجیء زید. حالا من چرا اینو گفتم؟ اگر کسی اطلاق منع را حتی نسبت به وصف قائل شد، گفت اصالت و تنجیز حتی معلقا علی الوصف رو باطل میکنه، نمیتونه اون اطلاق نشون بده که معقد اصالت و تنجیز دائرش وسیعه، متیقن نداره.
متیقنش اینه که جز ماهیت نباشه، وصف همینجا جز ماهیت نیست، خوشید در ماهیت، یعنی درست خیلی دایرش رو دخول بحث زیاد کرد.
یه بررسی بکنیم روش، من این رو به عنوان یه سوال مطرح کردم، چون ممکنه تو ادبیات مشهور فقها اقدمین که اجماع داریم ازشون میگیریم، این مسئله شرط داخل در ماهیت و خارج ماهیت اینطوری مطرح نباشه، اما اون به او سبک امثله ای زده باشن که با این سازگاری داره، ممکنه هم نباشه، نمیگم حتما، این نیاز به بررسی داره، چون ادبی اگه ما می‌خوایم معاقد اجماع رو بگیریم، معاقد اجماع اصطلاحاتشون و ادبیاتشون شرط و وصفه، نه شرط ماهیت و شرط خارج ماهیت. بعد باید ببینیم این تو معاقد اجماع هست یا نیست، با زبون اونا ببینیم این هست یا نیست. بله با این اصطلاح نیست، راست میگیم و واضحه، اما خوشحال جور دیگه ای همین رو گفتنه. ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم، اشکال دوم، ولا یزر لا یقدح فی المقام ایزن، اشکال دوم کونه این اسقاط خیار اسقاطا لما لم یتحقق، لما لم یتحقق پس تحقق شما چیکار داریم، یعنی لما لم یتنجز، میخوام اینطوری بگیریمش. چرا؟ حالا تو جواب معلوم میشه، اول توضیح بدیم اسقاط لما لم یتحقق، چون ازلا مانع من ذلک، هیچ مانعی نیست برای اسقاط لما لم یتنجز لما لم یتحقق الا تعلیق، مانعی نیست مگر تعلیق، مانعی نیست مگر جز، عدم جزم، عدم تنجیز. آخرش خوب با تنجیز بگو دیگه، آخه اصطلاح مشهور تنجیزه، میگیم تعلیق گفت به جا عدم جزم، میگیم میگفت عدم تنجیز، خیلی خوب بود، اصطلاح مشهور رعایت میشد. الممنوع عن فی العقود فضلا عن الایقاعات، اصالت و تنجیز حاکمه در عقود فضلا عن الایقاعات. این فضلنش مال چی آقا؟ مال توضیح که امیرون گفتن در ایقاعات که مسلمه، در مسلمه، چون ایقاعات حتی متفرع بر فعل طرف مقابلم نیست. خب لا مانع الا این مسئله تنجیز، ها؟ حالا اقول جواب بدیم به اشکال، با هو غیر قادح هنا، مضر نیست، این اشکال وارد نیست. چرا؟ فإن الممنوع من التعليق، آقا رفت تو حل مرکبه شو، یعنی من قبول دارم حل بسیطی اصالت و تنجیز رو، اصالت و تنجیز داریم تو فقه، اما کجاست؟ هو التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء علی، اون چه که مفهوم اون انشا، خیلی عبارت قشنگه، مفهوم انشا داره میبره رو صیغه، میگه صیغه چیه؟ اعتقتو معلق بر چیه؟ لا اعتق الا فی ملکه. صیغه چیه؟ بعتو معلق بر ملکه، لا بیع الا دعوا رو میاره رو صیغه پیاده میکنه. آنچه که مفهوم اون ماهیت معامله ثبوتن برش متوقف از اجزاء ماهیت، در صیغه اگر بیاد قید بشه اشکالی نداره. پس مفهوم الانشاء یعنی چی؟ ماهیت اون انشاء، یعنی ماهیت اون بیعه، ماهیت اون عتقه، ماهیت اون عقده، اون معامله، اون ایقاعه. و اما ما نحن فی و شبه ما نحن فی مثل شبه ما نحن فی، گفتم موارد دیگه‌ای که با این تفصیل شیخ مشکلشون با اصالت و تنجیز حل میشه، طلاق مشکوک زوجیه. بهش بگید که انت طالق ان کنت زوجتی، و اعتاق مشکوک رقیه، بهش بگید که اعتقت تو که. شیخ میگه حالا نه، حالا که اینطوری شد اصلا چه قضیه شرطیه به کار ببره، چه اصلا منجزن حرف بزنه، بگه اعتقت تو آزادت کردم انت طالق. این در واقع معلق بر یه شرطیه، اگر این هنوز زوجه باشه، اگر این عبد مملوک باشه، میگه همش حل میشه دیگه. چی؟ والابراء عن محتوم للاشتغال به، ابراء ذمه از آنچه که محتمل است به ذمه بوده باشه. آقا حق الناس رو ما چجوری ابراء میکنیم؟ ها؟ بهش میگه اگه چیزی گردنم داری حلال کن. یا مثلا دوران بین اقل و اکثریه، خود دفع اقل واجب، دفع اکثر مشکوک طبق فقه، مجرای براءت، اما برای که حق الناس گردنش نمونه ابراء میکنه ذمه رو از اون اکثر. میگه همش همینطوره. فقط تقدم فی شرائط الصیغه که انه لا مانع منه، اینهایی که جزء قیود ماهیت اون عقد یا ایقاع منشأ اشکالی ندارن اخذ بشن. دیگه از این باب و منه، دوباره همون مثال خیار عیبو میزنیم، و منه البراءه عن العیوب المحتملت فل مبی. یکی دیگه از موارد چیه؟ تو عیب هم قبل از ظهور العیب وقتی براءت می جوییم از عیوب محتمله، از همین باب. دوباره دیگه چی؟ و زمان و درک المبیع عند ظهوره مستحقا للغیب. آقا ما داریم معامله می کنیم، شک داریم سایز این آدم بایه به این مبیع بخوره که این مال ای باشه، احتمال میدیم این داره یه چخان پخانی سوار میکنه، و الا این آدم به فروشندگی برای این مبیعه اینطوری ارزش من نمیسازه. زمانی میاریم که اون آدم میاد میگه آقا مثلا بعتو هذه السلعه علا ان ازمن لی العوض، من ضامن عوضم که فردا اگه معلوم شد این مال کسه دیگه ایه، من باید برم جور کنم بیارم. میگه اونم باز همین بابه، اینم قضیه شرطی است، اما در واقع مفاد این شرط به کجا برمیگرده؟ به اینکه من مالک سلعم الان و لا بیع الا فی ملکه. میگه اونم اشکالی نداره. زمان درک المبی عند ظهوره، ظهور این مبی که مستحقا للغیر، این مبی مورد استحقاق است برای غیر، دیگری مالکش بوده، این بایع مالکش نبوده. تمام شد، بریم اشکال سوم تمام کنیم قصه رو.
آخر زامن برای این میخوام بگم نسبت زامن تعلیقی نیست، نسبت بایه.
نه، نسبت به بایه، بایه میخواد زامن بشه،
خود بایه.
بله بله، میگه من میگه بعتو هذه السلعه علی ان ازمن لی السلعه، من زامنشم تو خیال تخت، یعنی فردا اگر این سلعه عدست رفت من میارم قیمتش برات، یا خودشو میارم یا جورش میکنم برات. اینجا
آخه با توزان آنه تره که من بگه یه کسی رو زامن بکن که این اگر مالک تو در من اینه داره زوده گیرم،
اونم اشکال نداره، اونم انهای بابه، اما اولش سر خودشه بعد سر اوه. چون اگرم میخواییم سر خودش پیادش بکن، چرا سر خودش درسته؟ چون لا به الا فی ملکه
خودش
بایه. نه یه لحظه، حالا اون میشه تیکه بعدیش، یه لحظه ببین اول درستش کنیم. میگه در مورد خودش بیادش بکن، چه جوریه در مورد خودش؟ میگه آقا من ضامنم. برای چی ضامنی؟
اگر من مالکش نبودم،
من مالک نبودم. خب این شرط، این تعلیقی توش نیست. چرا نیست؟ چون از مقومات بی ملکیت مبیع لل مالکه. این مفاد زمان علا ان ازمن لی السلعه، این موافق با مقتضای خوده معامله است که من باید مالکش باشم. حالا که این طور شد این درسته. حالا شما میگید آقا این نمیتونه بگه ان ازمنه، چون ماهیت زمان اقتضاء غیر داره ها. بعد میگه خوش کار داره یکی دیگه بیاره، اما یه اول را باید از خودش باز بشه، بعد او یکی بدل خودش بشه. بعد شیخ میگه معامله درسته.
حالا نسبت به او هم جز ذات ماهیت عقل میشه.
خب او از ایق از قبل ای داره میاد، او کل وکیل برای اینه، حد ای داره بر او تطبیق داده میشه. خب بریم سراغ اشکال سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا اشکال آخر، دعوای ما بالعوض بود، دعوای ما بالعوض بود. دیروز درسی گفتم وقتی اسقاط ما در قالب صلح داره اتفاق میفته، توضیح دادم که چرا فقط میگیم صلح، تمام. وقتی اسقاط ما در قالب صلح داره اتفاق میفته، یه مشکل پیش میاد. صلح باید به تمامی و کماله به ماسه ثابت بشه تا اسقاط اتفاق بیفته. پس رجع الکلام کله الی الصلح، صلح درست بکن. خب صلح عقد معاوضی، عقد معاوضی قبول. این عقد معاوضی باید طرفین معاوضش الان موجود باشن که قبض و اقباض اتفاق بیفته، اعطا و اخذی اتفاق بیفته. اگر موجود نبودن، جلوتر بریم، اگر یکیشون مجهول شد معامله غرری میشه. اگر یکیشون مقدور و تسلیم نبود چون موجود نبود، معامله باطل میشه، حالا به حد وسط قرار یا حد، اگه گفتیم اشتراط قدرت بر تسلیم خودش حد وسط مستقل داره، درست شد؟ خب حالا اینجا یه طرفه عوض مشخصه، ای دو درهم یه درهم میخواد بده که تو خیار قبل تو اسقاط کنی. این خیار قبل بنابر دو تا مرحله قبل که اومدیم دیگه این واضح شد که این ممکنه اصلا موجود
نباشه.
حالا که ممکنه موجود نباشه، آی بگی بامی آقا ممکنه موجود نباشه، نه از باب اسقاط مالم یجب، نه از باب اصالت و تجدید، باب این که عوضی من ندارم که در مقابلش دارم پول میگیرم. طرف معاملت کیه؟ یه چیزی که شاید باشه شاید نباشه، چه معامله ایه؟ اگه موجود نباشه قدرت بر تسلیمش هم نداری، اگه نباشه قراریه، اگر هزار تا مشکل ایجاد میشه برای معامله. شیخ میگه خب اشکال اینطوری حل میکنیم که تو به اضافه کن به این خیار قبل یه چیز دیگه که اونم مالیت داشته باشه، حالا یا سایر خیارات بهش اضافه کن که منجزن موجودن، مثلا خیار مجلس بهش اضافه کن، یا یه چیز دیگه بهش اضافه کن که مالیت داشته باشه که بعد طرفین معاوضت معلوم بشن. به این مطلب بشه، پس ما طرف معاوضه چی میشه؟ دو درهم یه درهم در مقابل اسقاط خیار مجلس و قبل نگر موجوده، مثلا حیوان و قبل نگر موجوده. خب به این یه اشکال دیگه گرفته میشه. آقا اشکال بعدی، اشکال بعدی، آیت های بامی آقا نبودی. اشکال بعدی میگن آقا این قلته، خب این مطلبی خیلی خیلی عالی گفتید، خیلی عالی گفتید، اما میدید لازمش چیه؟ تبعوض صفقه و مشکلات. میگه چرا؟ میگه ما یه بابی خوندیم تو فقه، بیع ما یملک و ما لا یملک. اگر یه چیزی که مثلا خمر رو با مثلا یه چیز درستی
سرکه
ما هم فروختنشون، مثلا بعدن تبینه که این خمره چون این مالیت نداشته، بخش عوضی که در مقابل اینه باید برگرده به مالک اول، بعدش هم تبعوض صفقه پیش بیاد، بریم تو مشکلات بعدی. اینا قدر متیقش این اوتیکه ای که مالا یملکه عوض در مقابلش قرار نمیگیره. حالا شما بیاریم همون قاعده رو اینجا پیاده کنیم، شما داری میگی خیار حیوان به علاوه خیار قبل اگه موجوده معاوضه میکنه. خب بعدن اگه خیار قبل موجود شد خوبه، انشاءالله خوبه، عوض در ما، اما اگه خیار قبل موجود نشد چی؟ یه درهم پس بده دوباره، درست شد؟ شیخ میگه جواب ای اشکال اینه، تو اون موارد یه جهالاتی هست که خصوصیات هست که در ما نحنفی نیست و ما نحنفی غیر اونه. میگیم چی اونجا هست که اینجا نیست؟ میگه اونجا به تخیل صحت المعاوضه علی الخم یا صحت المعاوضه علی القبن الموجود صیغه انشاء میشه. میگه خیار قبن و به علاوه خیار حیوان عوض این مصالحه قرار میدم به تخیل موجودیته. بعد اون موقع وقتی یه جز موجود نباشه، یعنی دو درهم در مقابل دو خیار بوده، یکیش موجود نیست، یه درهمش میپره. اما در اینجا او داره خیار حیوان به علاوه خیار قبن محتمل رو هم مورد مصالحه قرار میده با قید احتمالش. وقتی با قید احتمالش او رو مورد معاوضه قرار داد از حالت تنجیز قبل که تبین الخطأ خارج میشه. اونی که محل اشکاله جاییه که شما یه جزئی رو عوض معامله قرار بدی منجزه بعد تبینه خطا، بعد اونجا اون مشکل پیش میاد. اینجا چون به شرط احتمال داری او رو کنار حیوان خیار حیوان به عنوان مورد معاوضه قرار میدی اشکالی پیش نمیاد. بخونیم عبارت رو. نعم
ببخشید، اینجوری اگر ادخال قید احتمال مشکل رو حل میکنه حتی اگر تنها میفروشنش مشکل نمیاد.
خب قبول دارم.
نه
نعم.
نه قبول دارم. بحث دائمیتی وجود داره، دائمیت خالی مالیت نداره، اما خیار مجلس به دائی این که خیار قیبی هم باشه خیار قبلی هم باشه مالیت داره.
نه بالاخره اشکال رو باید برطرف. حالا بذارید بخونم یه تیکر فعلا، من عجله دارم وقتمون گذشت. نه قد یشکل الامن من حیث العوض المصالح، وقت گذشت میذاریم برای فردا میخواد
باشه.
اگه میخواد اشکال رو برطرف کنه یعنی این قید احتمال داره مشکل مالیت رو حل میکنه.
آخه ببینید
احتمالی
دو
حیث
تبدیلیه که نداره تعلیلیه داره
میخواد برای رفتن قیمت فایده مالا. پس تبعاز هنوز بود؟
نه اگر این نباشه جوزی از سلام مقابلش نبوده.